ice.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
اما طبق معمول هر شب، شما دوستان خوب شنونده رو دعوت میکنم شنونده بدون خط خوردگی امشب هم باشید.
الو، بفرمایید.
خانمی توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
به نام یگانه هستی بخش سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان همیشه همراه رادیو گفتگو، به ویژه برنامه بدون خط خوردگی. من رضا فراخی خوشحالم که با برنامه دیگر در 21 آذر ماه باز هم در خدمت شما هستم. ما رو تا پایان همراهی بفرمایید. بریم به سراغ موضوعات برنامه امشب. اتاق فکر آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی در پس پرده تحولات سوریه. نقش جوانان غیور سوری در آزادسازی سوریه و اخراج آمریکایی‌ها. آتش بس در لبنان با مشت محکم حزب الله به رژیم صهیونیستی. تقویت قدرت جبهه مقاومت. و تبیین دلایل حضور ایران در سوریه برای مقابله با داعش. خب با توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم که امروز انجام شد، ما برنامه امشب بدون خط خوردگی به در واقع موضوعاتی اختصاص داره که رهبر معظم انقلاب در دیدار امروزشون بیان فرمودن. سوال پیامکمون هم با همین در واقع مرتبط با همین مسائل هست. از شما می‌پرسیم چرا اتاق فرمان آمریکا و رژیم صهیونیستی در تحولات سوریه نقش دارد؟ موضوعی که مقام معظم رهبری هم براش تاکید داشتن. یک، برای بی‌ثباتی در منطقه. دو، برای فرار از شکست در مقابل جبهه مقاومت. 3، هر دو مورد. 30,10,35 منتظر ارسال گزینه مورد نظر شما. 30,10,35 برای ما بگید که چرا اتاق فرمان آمریکایی و رژیم صهیونیستی در تحولات سوریه به باور شما نقش آفرین بودند. 1، برای بی‌ثباتی در منطقه. 2، برای فرار از شکست در مقابل جبهه مقاومت. 3، هر دو مورد. 30,10,35 منتظر ارسال گزینه مورد نظر شماست. خب همونطور که اشاره داشتم، رهبر معظم انقلاب با امروز با جمعی از مردم از قشرهای مختلف مردم دیدار فرمودند و به نکات مختلفی درباره تحولات سوریه اشاره کردند. ایشان رفتار صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها با رخدادهای اخیر سوریه را یکی از این قرائن خواندند و افزودند اگر اینها نقشه‌کش حوادث سوریه نبودند، چرا برخلاف دیگر کشورها ساکت ننشستند و با بمباران صدها مرکز زیرساختی، فرودگاه و مراکز تحقیقاتی و مراکز تربیت دانشمند و دیگر نقاط سوریه عملاً در حوادث جاری دخالت کردند. همچنین رهبر معظم انقلاب فرمودند صهیونیست‌ها هم علاوه بر هدف قرار دادن صدها نقطه سرزمین‌های سوریه را اشغال و تانک‌های خود را به دمشق نزدیک کردند. خب بریم به سراغ گفتگو با آقای دکتر حسن هانیزاده. سلام آقای دکتر، عرض ادب و احترام.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما و شنوندگان محترم در خدمت
شما. سپاسگزارم. مقام معظم رهبری امروز بر اهمیت تقویت قدرت جبهه مقاومت تاکید فرمودند و اشاره داشتند که هرچه فشارها بیشتر شود قدرت مقاومت در واقع افزایش پیدا خواهد کرد. یک بخشی رو بشنویم، برمیگردیم گفتگو رو با آقای هانیزانه آغاز میکنیم.
جبهه مقاومت یک سخت افزار نیست که بشکنه یا از هم فرو بریزه یا نابود بشه. مقاومت یک ایمان است، یک تفکر است، یک تصمیم قلبی و قطعی است. مقاومت یک مکتب است، یک مکتب اعتقادی است. چیزی که ایمان یک عده مردم است چیز قراردادی نیست که من رالا میگم چرا ایمان مردمه. این با فشار آوردن نه فقط ضعیف نمیشود بلکه قوی تر میشه. انگیزه افراد جبهه مقاومت و عناصر جبهه مقاومت با دیدن خباثت ها انگیزشون قوی تر میشود و دامنه جبهه مقاومت گسترده در میشه. مقاومت اینجوریست.
بله، فرازهایی از بیانات رهبر معظم انقلاب رو در دیدار با جمعی از مردم شنیدید و در این لحظه میخوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر حسن هانیزاده. آقای دکتر، اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به بیانات رهبر معظم انقلاب، تاکید فرمودن که این یعنی بحث مقاومت بخشی از باور مردمه و قراردادی نیست و هر چقدر فشارها افزایش پیدا کنه قوی تر خواهد شد. شما با توجه به همین بیانات و عرضم به خدمت شما، فشاری که آمریکا و اسرائیل دارن وارد میکنن از جهات گوناگون به جبهه مقاومت، آینده این جبهه و اون قدرتش رو که با توجه به همین مسائل میتواند افزایش پیدا کند، بر اساس این باورها رو چطور میبینید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در واقع بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی بسیار مهم و تأثیرگذار و در این مقطع تاریخی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هست، به اعتبار اینکه دگرگونی و متغیرات منطقه‌ای و سرنگونی دولت بشار اسد که برای بیش از 4 دهه چه در دوران مرحوم حافظ اسد و چه در دوران بشار اسد بخش مهم و حلقه مهم محور مقاومت است و فروپاشی ناگهانی برای مردم مسلمان و ملت‌های منطقه به ویژه ملت‌های محور مقاومت نگرانی‌های ایجاد کرد. اما بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی نشان داد که شرایط محور مقاومت شرایط کاملا پایداری است. تجربه‌ای که در ایران وجود دارد در همون اوایل جنگ تحمیلی رژیم بعث علیه ایران بود که سقوط شهرهای ایران نگرانی‌های ایجاد کرد، اما این سقوط و در واقع اشغال شهرهای مثل خرمشهر، هویزه و سایر شهرهای مرزی در حقیقت مقدمه آزادی این شهرها بود و این سقوط در واقع در پی اون پیروزی هم بود. به هر حال سقوط و سرنگونی دولت بشار اسد به مفهوم پایان جهان و پایان عمر محور مقاومت نیست، برای اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی به خوبی اشاره فرمودند که این مقاومت یک چیز ابزار نظامی نیست و جنگ افزار نیست، بلکه یک تفکر جهادی نهادینه شده در وجدان و ضمیر جوانان محور مقاومت است و قابل در واقع فروپاشی نیست، بلکه حاضر و میتواند خودش رو خود ترمیم بکنه و بازسازی بکنه. آنچه که در سوریه اتفاق افتاد در حقیقت نشان میدهد که قدرت های استکباری در پی ضربه زدن به محور مقاومت هستند، اما در حقیقت آینده روشن خواهد کرد محور مقاومت در دل ویرانه های و از دل ویرانه های سوریه خارج خواهد شد و خواهد توانست خودش رو بازترمیم بکنه. و لذا این نگرانی هایی که وجود داشت الان با سخنرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی در واقع به یک نوع امید و آینده نسبت به آینده محور مقاومت تبدیل کرد و ثابت کرد که محور مقاومت در واقع زنده است و خواهد توانست با انسجام بیشتری به مبارزه علیه رژیم صهیونیستی ادامه بدهد، همچنان که ما شاهد هستیم در بله. جنگ غزه و عملیات طوفان الاقصا 10 ماه هست که مردم غزه در برابر رژیم صهیونیستی مقاومت میکنند و سوریه هم یک روزی بار دیگر به محور مقاومت با قدرت بیشتری و تجربه بیشتری و اخلاص جوانانی که در سوریه هست موجب خواهد شد که محور مقاومت مهمترین حلقه ارتباطی خودش یعنی سوریه رو هم باز خواهد یافت.
آقای دکتر، چه شد که این باور در میان مردم شکل گرفت و آرمان‌های جبهه مقاومت به باور درونی مردم تبدیل شد؟ این اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به این که از ابتدا چه اتفاقی افتاد تا به امروز که این مسئله به یک باور تبدیل شد.
این باور زمانی در وجدان جوانان محور مقاومت ریشه دار شد و ریشه دوانید به خاطر ناامیدی از قوانین بین المللی است. امروزه ما وقتی نگاه میکنیم به رخدادهای جهان و موضع‌گیری قدرت‌های استکباری در میابیم که قوانین بین المللی که قوانین تعریف شده از سوی غرب هم هست جایی در تعاملات بین المللی ندارد، بلکه قوانین جنگل حاکم بر روابط بین المللی است. بنابراین در جایی که ناامیدی از قوانین بین المللی و نهادهای بین المللی مثل سازمان ملل، شورای حقوق بشر، اینها در برابر قدرت‌های استکبار جهانی عاجز هستند و نگاه یک سویه و یک جانبه نسبت به رخدادهای منطقه دارند، طبیعتاً ملت‌ها ناچار خواهند شد که سازوکارهای خاص خودشون رو برای تقابل با این بی‌قانونی‌های بین‌المللی ایجاد بکنند. الان در همین فلسطین از سال 1948 تا کنون 85 قطعنامه تصویب شده که در حقیقت هیچ کدوم از این قطعنامه ها که در برگیرنده بخشی از حقوق ملت فلسطین هست عملیاتی نشده. ده ها قطعنامه دیگری هم وجود داشته که آمریکا و انگلیس و فرانسه وتو کردن در طول ده ها سال گذشته و این نشان میدهد که قدرت و انسجام مردم و سازوکارهای مردمی برای تقابل با به هژمونی آمریکا مبتنی بر عقیده دینی و اعتقاد خالص میتواند متغیرات جهانی رو دگرگون کند و شرایطی فراهم بکند که حقوق ملت ها با استفاده از همین اعتقادات دینی و مذهبی شکل بگیره.
آقای دکتر، با توجه به این که خب میدونیم این مسئله مقام معظم رهبری هم تاکید کردن که یک سناریویی بود که آمریکا و اسرائیل در پس پردش قرار داشتن برای تضعیف جبهه مقاومت، باید چگونه کشورهای عضو جبهه مقاومت از این به بعد رفتار کنند که بتوانند این محور رو تقویت کنند؟
در حال الان محور مقاومت با آمادگی کامل و ارتباطگیری بالا دنبال این است که سازوکارهای جدیدی مبتنی بر واقعیت‌های جدید سوریه و منطقه تعریف بکند. الان آنچه که اتفاق افتاده این است که رژیم صهیونیستی با استفاده از فضای داخلی سوریه و ناامنی‌هایی که گروه‌های مسلح ایجاد کردند، تمام زیرساختارهای نظامی و امنیتی و نظامی سوریه رو از بین برده. بیش از 350 عملیات بمباران مناطق مختلف سوریه به ویژه مناطق مربوط به ارتش و تأسیسات نظامی رو منهدم کرده و این نشان می‌دهد که مسئله یک نظام نیست، بلکه زیرساختارهای یک کشوری مثل سوریه است که در واقع هفتمین کشور جهان به لحاظ قدرت نظامی هم بود. اینها باعث شده که مردم آگاهی پیدا بکنن به ماهیت واقعی رژیم صهیونیستی آمریکا و برخی کشورهای پیرامون سوریه که در حوادث اخیر نقش داشتن، و الان ملت‌ها در واقع بیدار شدن و دریافتن که اسرائیل در صدد نابودی و به تغییر وضعیت منطقه و ایجاد خاورمیانه جدید و کشورهای اسلامی رو هدف قرار داده.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر هانی‌زاده، باهاتون خداحافظی می‌کنیم.
خیلی متشکرم.
بله، گفتگو کردم با آقای دکتر حسن هانی‌زاده، کارشناس مسائل بین‌الملل پیرامون تقویت قدرت جبهه مقاومت. خب سوال پرمک رو یه بار خدمتتون عرض کنم و بعدم برم سوال پرمک های شما. چرا اتاق فکر آمریکا و رژیم صهیونیستی در تحولات سوریه نقش آفرین بودن؟ یک، برای بی‌ثباتی در منطقه. دو، برای فرار از شکست در مقابل جبهه مقاومت. سه، هر دو مورد 3035 منتظر ارسال گزینه مورد نظر شماست. آقای ضابطی از کرمان گفتن گزینه 3. آقای سجاد نادری از همدان هم گفتن گزینه 3. آقای علی اصفهانی از ربات کریم گفتن گزینه 3. سرکار خانم مهرانه سلیمانی گفتن گزینه 3، یعنی هر دو مورد. شنده با پیشماره 0913 آخرش 84 گفتن هر دو مورد، یعنی گزینه 3. آقای محمد جواد جوکار از استان فارس شهرستان بیضا گفتن گزینه 3. خب آقای گلپرور از شهر کرد گفتن گزینه 2. آقای احمد بهجو از کرج گفتن گزینه 3. آقای محمد ارجمندی از قزوین گفتن گزینه 1. آقای غلام پیراسته از قزوین گفتن گزینه 1. خب بریم به سراغ بحث آتش بس در لبنان و اثرات حملات حزب الله بر پذیرش آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی، و در این باره میخوایم گفتگو کنیم با آقای زارعی کارشناس مسائل سیاسی. سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای فاروقی، بنده خدمت جناب عالی شهروندان خوب برنامه رادیو گفتگو عرض سلام، وقت بخیر دارم.
سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه بدون خط خوردگی. بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب رو بشنویم، برمیگردیم بحث رو با آقای زارعی آغاز میکنیم.
شما حزب الله لبنان رو نگاه کنید، ببینید حماس رو، ببینید جهاد رو، ببینید نیروهای مبارز فلسطینی رو، ببینید این همه روی اینها فشار آمد. مصیبتی که بر حزب الله وارد شد شوخی بود. کسی مثل سید حسن نصرالله را حزب الله از دست داد، این چیز کمی بود؟ حملات حزب الله، قدرت حزب الله، مشت محکم حزب الله بعد از این بیشتر از قبل شد. اینو دشمنم فهمید و قبول کرد. اونا خیال کردن حالا که ضربه زدن میتوانن وارد سرزمین لبنان بشن، حزب الله رو عقب بزنن تا فلان جا، مثلا تا نهر لیتانی جلو بیان، نتوانستن بیان. حزب‌الله ایستاد با کمال و قدرت، کاری کرد که خود اونا آمدن گفتن آتش بس. مقاومت اینه. غزه رو ببینید، الان یک سال و چند ماه که غزه رو دارن بمباران میکنن. افراد برجسته غزه آدمی مثل یحیی سنوار رو کشتن، شهید کردن، این ضربه ها رو وارد کردن. در این حال مردم ایستادن، اونا به این خیال بودن که مردم رو زیر فشار قرار بدن تا مردم خودشون علیه حماس بایستن و قیام کنن. عکس شد، مردم بیشتر طرفدار حماس شدن. جهاد هم همینجوره، بقیه عناصر فلسطینی هم همینجوره. مقاومت اینه، جبهه مقاومت اینه. هرچی فشار بیارید محکم تر میشه، هرچی جنایت کنید پر انگیزه تر میشه، هرچه با اونها بجنگید گسترده تر میشه. و من به شما عرض میکنم به حول و قوه الهی گستره مقاومت بیش از گذشته تمام منطقه رو فرا خواهد گرفت.
بله، بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب رو شنیدید. میخوایم گفتگو کنیم با آقای زارعی. آقای زارعی، خب اگر نگاهی داشته باشیم به فرمایشات و بیانات رهبر معظم انقلاب، به این مسئله واقف میشویم که ایشون تاکید داشتن که اولا جبهه مقاومت، خب با توجه به فشاری که به ویژه حزب الله بر رژیم صهیونیستی آورد، موفق شد که آتش بس رو رقم بزنه و رژیم صهیونیستی ناچار شد به پذیرش، و از آن طرف هم مردم دارن حمایت میکنن از اعضای در واقع جبهه مقاومت. دقیقا این نقطه مقابل همان چیزی بود که، یعنی نقطه مقابل این بود که رژیم صهیونیستی سعی میکرد بین اعضای جبهه مقاومت و مردم این سرزمین فاصله بیاندازد. الان شما وضعیت رو با توجه به این همین مسئله چگونه میبینید و چقدر این حمایت‌های مردمی ادامه خواهد یافت و چقدر تأثیر داره بر تقویت جبهه مقاومت؟
ببینید، آنچه که مقام معظم رهبری امروز بیان داشتن، اون نگاه محکم، امیدوارانه و مطمئنی که نسبت به آینده مقاومت و منطقه بیان کردن، پمپاژ یک انرژی مثبت و روشنگرانه و انشان راه روشنی است برای تداوم حرکت مقاومت و بیرون راندن آمریکا و عوامل جنایتکار نظام سلطه از منطقه. خب اون چیزی که اتفاق افتاد، 14 ماه از طوفان الاقصا سپری شده.
بله،
غزه همچنان زنده است، حماس همچنان زنده است و مردم غزه و ملت فلسطین کماف سابق دارن در همون ویرانه ها زندگی میکنن و از حماس و جهاد اسلامی و مقاومت حمایت میکنن و از سرزمینشون دارن دفاع میکنن و خون و خانواده و بچه ها و فرزندان خودشون رو در واقع فدای آرمان‌های خودشون میکنن. حضرت آقای امروز فرمودن که مقاومت یک سخت افزار نیست، مقاومت یک ایمان، یک اعتقاد قلبی است، یک باور، یک مکتب. خطای محاسباتی و اشتباه فاحشی که نظام سلطه و در این مقطع آمریکا و رژیم جدید صهیونیستی و حامیان اونها میکنن، فکر میکنن که با کشتن و ترور و از صحن خارج کردن تعدادی از فرماندهان و رهبران و ویرانی و جنایتی که انجام میدن، نسل‌کشی که دارن انجام میدن، میتونن این آرمان و این اعتقاد و باور رو در واقع ریشش رو بخوش کنن. در حالی که ما دیدیم بعد از این مقاومت جانانه‌ای که حزب الله در این تقریبا 60 چند روزی که اتفاق افتاد موفق شد رژیم جدید صهیونیستی رو با دادن تلفات و خسارات و سرافکندگی وادار به پذیرش آتش بس بکنه و خانواده هایی که مناطق جنوبی رو ترک کرده بودن در بازگشت دیدن که با چه شور و شعفی پرچم حزب الله در دست و با شادمانی این پیروزی رو جشن گرفتن و در طرف مقابل اسرائیلی ها و شهروندان بی‌هویت رژیم جدید صهیونیستی با اشک و گریه در واقع جرأت بازگشت به شهرک‌های خودشون در مناطق سرزمین‌های اشغالی شمالی سرزمین رو نداشتن و باورشون نمی‌شد که به هر حال رژیم جدید صهیونیستی در برابر یک جریانی که اونگونه ترور کرده بودن، جنایت کرده بودن، شکست بخوره و مجبور به پذیرش آتش بس بشه. امروز جوانان نسل انقلاب، جوانان نسل مقاومت، همه آرمان و ایده و اعتقادشون برای آزادی سرزمین‌هاشون، برای مقابله در برابر جنایات و تجاوزات رژیم جری سنیستی و حامیان اوها تبدیل به یک آرمان قدرتمندی شده که قطعاً سرنوشت محتوم رژیم جری سنیستی شکست و نابودی و متلاشی شدن این رژیم و حامیان اوها هست و هرچه بیشتر دست و پا بزنن بیشتر در این باتاق فرو خواهند رفت. شما ببینید امروز تلخ‌ترین روزهایی که شاید ملت سوریه دارن در واقع تجربه میکنن، در حالی که در یک خلأ قدرت و در یک نابسامانی سیاسی و به هر حال نظام 60-70 ساله‌ای ساقط شده و بی‌سامانی بر این کشور حاکم شده، رژیم جعلی سنیستی با سوء استفاده از این شرایط و در کنار و در انظار و در برابر دوربین های رسانه های دنیا وارد سرزمین سوریه شده و به 10 کیلومتری دمشق خودش رسونده. از اون طرف با تمامی امکانات خودش پی این 3-4 روز اخیر تمامی زیرساخت های دفاعی نظامی و حیاتی دولت سوریه و ملت سوریه رو بمباران کرد و نابود کرد و از طرف دیگه دیدیم که یکی دو روز اخیر اقدام به شناسایی و ترور دانشمندان و اندیشمندان سوری داره میکنه که طی دیروز تا حالا 3 نفر از این افراد رو ترور کرده و به شهادت رسونده. این خوی جنایتکارانه و این خوی تروریستی و نسل‌کشی در ذات رژیم های استعماری و امپریالیستی است که شما میبینید امروز شخص نتانیاهو میشه و رژیم جعلی سنیستی میشه گفت جنایتکارترین نظام سیاسی تاریخ رو رقم زده و روی نرون و فرعون و بسیاری از هیتلر رو همساله امروز روسفید کرده در جنایات خودش و نسل‌کشی خودش. اما آن چیزی که باقی میماند ماندگاری مقاومت هستش و پیروزی مقاومت هستش، همونطور که حضرت آقا فرمودن این به اصطلاح ترورها و این جنایات و نسل‌کشی‌ها دستاورد نیست، پیروزی نیست. پیروزی از آن ملت هاست که قطعا با مقاومت خودشون، با ایستادگی خودشون، با رشادت های خودشون سحر عوض خواهند کرد و در آینده نزدیک این جوانان غیور و معتقد و با ایمانی که در منطقه روش کردن، آموزش دیدن، تجربه کسب کردن، عبرت های زیادی در برابرشون وجود داره، تجربه های زیادی رو کسب کردن، انشاءالله با اتکای به توان خودشون، سرمایه ها خودشون و اتکای به خداوند متعال قطعا پیروز خواهند شد. همونطوری که ما دیدیم در حزب الله موفق شد رژیم جدید رو وادار به سازش و پذیرش قطعنامه بکنه، حزب حماس و جهاد هم در سرزمین های اشغالی و در نوار غزه امروز با تمام توان دارن هر روز خسارت و تلفات بیشتری رو از رژیم جدید میگیرن و در پوش های اونها کار اونها در
آقای زارع اعتماد سوال اینجاست که به هر حال ایستادگی و حملاتی که حزب الله انجام داد و پاسخهایی که حزب الله انجام داد چقدر در برهم خوردن محاسبات رژیم صهیونیستی در مورد لبنان مؤثر بود؟
قطعا ببینید اونها فکر میکردن که با ترورها که انجام داد بعد از اینکه به هر حال بروش 11 ماه به فاصله بعد از 8 اکتبر، یعنی بعد از 7 اکتبر که طوفان الاقصی شروع شد، از 8 اکتبر حزب الله قهرمان شروع کرد در واقع زدن برخی از شهرک‌ها و ایجاد در واقع یک مشکلاتی برای رژیم جعلی سنیستی در شهرک‌های شمالی برای حمایت از طوفان الاقصی. اما با ورود نیروهای رژیم جعلی سنیستی از طریق زمینی به عبور از خط آبی که خط مرزی در واقع سرزمین‌های اشغالی با دولت لبنان بود و رابط حزب الله اجازه نداد یک وجه از خاک لبنان تصرف نیروهای رژیم جعلی در بیاد و با تمامی امکانات خودشون اونها وادار به شکست و عقب نشینی کردن. محاسبات غلط و خطای محاسباتی که اونها فکر میکردن با انجام پیجرها و شهادت رساندن رهبران حزب الله مثل سید حسن نصرالله کبیر و بسیاری از رهبران فرمانده ها از دیگه فکر میکردن که حزب الله تونستن وادار به تسازش بکنن، اما دیدن که بعد از 65-6 روز این حزب الله قهرمان بود که اونها رو وادار به عقب نشینی کرد و با توجه به ظرفیت هایی که در اختیار داشت، علاوه بر اینکه رژیم جدید در محاسبات خودش فکر میکرد بسیاری از این ظرفیت ها رو نابود کرد و از دسترس حزب الله خارج کرده، اما اونها توانستن این خطای محاسباتی اونها به هم بریزن و توانمندی و ظرفیت های خودشون رو به رژیم جدید سنیستی تحمیل کردن و رژیم جدید سنیستی برای جلوگیری از فروپاشی از در و در برابر فشارها و اعتراضات و مخالفت هایی که حتی به بدنه حکومتی و حاکمیت رژیم جعلی سنیستی نفوذ کرده بود که بحث رخنه و نفوذ رو حتی در کابینه رژیم جدید بله. دیدیم استعفای برخی از وزرا و برخی کنار کردن وزیر دفاع و وزیر خارجه، اینا نشون میداد که از درون و برها ناسازگاری ها و شکست های جدی در خود ساختار سیاسی رژیم جدید سنسی در حال وقوع بود که برای پیشگیری از فروپاشی بیشتر و شکست
بله.
مجبور به پذیرش آتش بس تحت فشار کاخ سفید و برخی از حامیانشون شدن.